اعوذ بالله. یک دقیقه دیگه موسیقی داره. من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابی عبدالله علیه السلام: لا تنظروا الى طول رکوع الرجل و سجوده، نگاه نکنید به طول رکوع مرد و سجودش. فإن ذلک شیء اعتاده، چه بسا این رکوع و این سجود رو عادت کرده باشه. فلو ترکه استوحش لذالک، یه جوریست که اگر ترکش کند وحشتش میگیره. چیزی که عادت انسان باشه اینه. ولکن انظروا الی صدق حدیثه، اگر میخواهید ببینید که این آدم خوبی هست یا نه، ببینید راست میگه. راستگویی جزو منش او شده یا راستگویی جزو منشش نشده؟ و اداء امانته، و این که امانت دار باشد. این دو محک است: محک ایمان، محک تشیع، محک صداقت در زندگی، به ویژه در عرصه زندگی خانوادگی. اگر صداقت حاکم نباشد، ملات زندگی متلاشی است. این دو را جدی بگیرید. حدیث 12: باب صدق الحدیث، باب صدق و اداء الامانه، جلد 3 صفحه 165.
کوتاه بود، نماز نبود، سجده نبود، اول اینا شاخصه؟
نه نماز بود نه سجده، یعنی بیدین بود، کافر بود. ما میخواییم اینو معرفی کنیم؟ لات ملات هم ضرور، یعنی تنها اینها رو ملاک قرار ندید. من نگفتم، امام صادق فرمود که ملاکتون این ظاهر نباشه. نه اینکه این ظواهر نباید باشه، یعنی ملاک خوبی افراد رو فقط در این چارچوبه نبینید. گفت که نماز میخوند، میامد بالا سر امام رضا، نماز شب میخوند و زیارت امام رضا با نماز زیارت، میرفت خونه با کتک زنشو بیدار میکرد برای نماز. این یعنی شما این نماز شبش رو ملاک قرار ندید. ببینید با خانواده چطور رفتار. به عبارت دیگر معدل او را با مجموعه این اعمال نگاه کنید. خب روزهای چهارشنبه سخن از ولایت فقیه با مقدماتش، یک مقدمش لا اله، مقدمه دیگرش الا الله. این مقدمه این است که در بین انواع حکومت مترقی ترین حکومت ها رو حکومت دموکراسی و حاکمیت مردم می دانند. حکومت سلطنتی رو دنیا حکومت مطلوب نمی دانه. تنها در برخی از کشورها هنوز این حکومت کهنه رنگ رو رفته باقی است. بله عرض میکنم چهارشنبه ها ما نیستیم، چهارشنبه ها ما نیستیم، لذا سه شنبه. هفته قبل هم سه شنبه گفتیم، هفته قبلش هم با سه شنبه گفتیم. عرض میکنم محضرتون که حکومت سلطنتی تو دنیا رنگ رو رفته است. حکومت خاندانی، حکومت آل خلیفه، آل سعود، این رو هم کل بشریت ظالمانه می دانند. منتها چون پول دارن، امکانات دارن، از سوی نیمچه قدرت ها مورد تعیین. اون رئیس جمهور قبلی آمریکا رفت عربستان، نصف بودجه سال عربستان رو گرفت، بعدم آمد آمریکا گفت عربستان گاوش شده. بهش گفتن چرا با این حکومت به خصوص نزدیکی اون کشتن قاشقچی با اره بود توسط عربستان، گفتن چرا شما ارتباط با اینها داری؟ گفت گاو شیرده فلان رو نقبول گرفتیم. و قص علی ذلک، اما تنها حکومتی که با احترام دنیا ازش یاد میکنه حکومت دموکراسی است، هم غرب هم شرق. عرض میکنم که غرب حکومتش حکومت لیبرال دموکراسی است، شرق الان هم حکومتش سوسیال دموکراسی است. یعنی پسوند دموکراسی را هر دو بلوک قدرت دارند. تنها حکومتی که قد علم کرده و همچنان مثل سر به قامت کشیده ایستاده حکومت نوع سوم، مردم سالاری دینی، که که تجربه ها تجربه هنوز نیم قرنش نشده. با الفاظ بازی نکنید، با الفاظ بازی نکنید. حالا دین سالاری چی؟ دین سالاری مردمی نه، الان دنیا به همین نام میشناسد، مردم سالاری دینی. با الفاظ اگر بخواید بازی کنید گم میشید. این حکومتی که امروز بر جمهوری اسلامی ایران حاکمه مردم سالاری است، اما در چارچوبه دین، اونچنان که در قانون اساسی آمده، اصل اول، اصل دوم، اصل سوم، مبانی را همون مبانی توحیدی الهی گرفتیم، بعد آمدیم در عرض میکنم بخش حقوق ملت و بعدم آمدیم ریاست جمهوری و بعدم آمدیم سراغ اون جایی که رأی مردم نقش آفرین. تا الان نتوانستند مردم سالاری دینی رو نقد کنند مگر بر مبنای نفی دین، مگر بر مبنای سکولاریسم، مگر بر مبنای آن که نباید دین در جامعه نقش داشته باشه. و موفق هم بوده. باز تعبیر میکنم موفق هم بوده. این قرد با این همه نابسامانی، با این همه گرانی، با این همه ناسالحانی که دارن محاکمه میشن، قلت و بله. بله یعنی چی؟ همین که تونسته این حکومت بعد 43 سال بمانه و کمر خم نکنه مقابل توده، همین دلیل بر موفقیت. این 43 سال با زور سرنیزه نگه داشته نشد، با علاقه مردم. دلیلش راهپیمایی ها، دلیلش حضورها، دلیلش پای صندوق آمدن ها. تو سر جمهوری اسلامی میزنن که 48% شرکت کردن، بازم میگید مردم سالاری؟ به کوری چشمتون بازم 100 بار دیگر میگیم مردم سالاری. یک، شماها پیشبینی 20% مردم رو کرده بودید. در دوره کرونا شما گفتید 20% میان و انتظار 20% رو داشتید. دو، وضعیت کرونا بود، واقعا میترسیدن بیان تو صندوق، تو صف برای صندوق رأی دادن، ترسم داشت. هنوزم داره، بیماری کرونا تضعیف شده، الان تضعیف شده 2 نفر، ولی روزهای اول خیلی قوی بود، به هم میریم. این دو. سه، خرابکاری های هم شد. ما به عنوان شورای نگهبان گفتیم برای اینکه شناسایی بشه که این آقا شهرونده، دستگاه تایید کنه. ساعت 8 شنیدیم که دستگاه خراب شده. بلافاصله 12 نفر شورای نگهبان گفتیم دستی شناسایی کنید. دستی شناسایی کنیم مثل گذشته. ساعت 11:30 نماینده ولی فقیه در سپاه به من زنگ زد که من آمدم رأی بدم. میگن دستگاه خاموش رأی نمیده. گفتیم ساعت 8 ما گفتیم، گفت هنوز به این صندوق ابلاغ نشد. ساعت 11 از این خرابکاری های این چنینی هم شده. 10% به خاطر کرونا نیامدن، 10%هایی به خاطر این شیطنت ها نیامدن. با این همه 48% آمدن چیز کمی نیست. نظام همچنان نظام محبوب مردم. این قلت نارضایتی هست یا نیست؟ قلت و 100% هست. اصل نارضایتی به خاطر این گرانی ها کیست که منکرش باشه؟ لکن مردم به خاطر این گرانی ها نشوندن. این واقعیت. به خاطر بنزین دیدی چه کردن؟ گرانی ها شد. در پی بودن، طرح داشتن، دنبال یک بهانه گشتن، دنبال این سوژه دروغین. سوژه دروغینی که گفتن نیروی انتظامی چنین و چنان، پزشکی قانونی گفت مطلقا آسیب فیزیکی نداشت. سند هم آوردن که بیماری زمینه‌ای بوده. خب ما همون بحث بهترین را که بعضی مطرح میکنن، این بدترینه، باز هم ادعا میکنی با این ادبیات بنویسید. این حکومت هم مقتضی سعادت جامعه درش نیست، مانعش هم مفقود نیست. عنایت کنید، قرار است که بشر سعادتمند بشه، قرار بر اینه. ما معتقدیم این حکومت هم نمیتواند سعادت بشر رو تأمین کنه در دو عرصه. یکی در عرصه این که مقتضیش موجود نیست، عرصه دوم میگوییم که مقتضی هم موجود باشه مانع مفقود نیست. اما مقتضی موجود نیست به دلایلی. یک، این که فکر بشر نارساست، نمیتواند تشخیص بده که نیاز واقعیش چیست و طرح‌هایش چه ایبهایی داره. به دلیل آن که میبینیم قانون اساسی های دنیا، به اصطلاح دنیای دموکراسی، مدام در حال تعویضه. یعنی چه در حال تعویضه؟ یعنی یه چیزی را تصویب کردند، عملم کردند، در مسیر عمل دیدم مشکل. آمریکا که کعبه آمال بعضی هاست و زندگی در اونجا رو ترجیح میدن به جای دیگر، 26 بار تا کنون قانون اساسیش عوض شده. سوئیس 54 بار قانون اساسیش عوض شده. بلژیک در فاصله 112 سال 9 بار قانون اساسیش عوض شد. باریک الله بشر تکامل، بشر ذره ذره تکامل پیدا میکنه. ما همین رو میگیم.
اون در حکومت دینی هم
من تعجب میکنم چرا پخته اشکال نمیکنید. در حکومت دینی قانونگذار خداست. اینجوری حرف زدن که خیلی خوب نیست. در حکومت دینی اصل قانون با خداست، دیگه تدریجیت نداره. خدا میداند که بشر چه میخواهد و چه باید بخواهد. 100 سال و 200 سال و 300 سال آینده برای خدا مثل یک روزه. پس تفاوتش اینه. قانون بشری علی‌ای‌حال ناقص، همینی که میگید به تدریجه. اما قانون خدا که میگوید توحید، میگوید نبوت، میگوید معاد، 124,000 پیامبر اینا آمدن گفتن. قانون بر اساس دین، قانون بر اساس آنچه خداوند میگوید، این است راز ماندگاری اصل ادیان الهی. در این دوره ها مکتب های فراوان بشری آمدند و رفتند. اما چی؟ دوتاییتون که حرف میزنن قرورش اینه که ما نمیفهمیم چی میخواید بگید. جواب اولا فرمایش شما را بشنوم. ما مصلحت اندیشی، ما اصل این سخن را که قانون گذار باید خدا باشه، دعوا سر همینه. ما الان راجع به این اصل بحث داریم. هازانه خصمانه اختصمو فی ربه، حج 19، سید الشهدا فرمود اینها دو دشمنی هستند که تا قیامت دشمنی دارند. فرمود نحن و بنو امیه، نحن نقول صدق الله و هم یقولون کذب. ما صدق الله میگیم. دقیقا دعوای ما با دنیای دموکراسی همینه. دعوای ما با دنیای دموکراسی که بر مبنای سکولاریزمه همینه. ما میگیم صدق الله، میگیم قانون اساسی ما باید خدا باشه. لذا اصل اول قانون اساسی ما هیچ تغییری نکرده و نخواهد کرد. اصل دوم قانون اساسی ما هیچ تغییری نکرده و نخواهد کرد. اصل سوم قانون اساسی، چرا؟ چون اصول. اصل چهارم قانون اساسی ما هیچ تغییری نکرده و تا قیامت هم تغییر نخواهد کرد. یعنی چه؟ یعنی قانون گذار در اصل آخر قانون اساسی گفته که این قانون اساسی با رفراندوم چه بسا جا به جا بشه. اما چهار اصل قابل جا به جایی نیست. یکی اصل چهارمه که همه قوانین باید بر اساس اسلام باشه. یکی قوانین مربوط به ولایت فقیه، قانونگذار گفته اینو هم کسی حق نداره دست به ترکیبش بده. سوم حقوق ملت که بعد از اصول مربوط به ولایت فقیه و اینها فصل حقوق ملت. چهار اصل مذهب رسمی کشور که عرض میکنم که شیعه جعفری اثنی‌عشری. فعلاهازا اون چه مربوط به بن و اساس است تغییر نکرده و نخواهد کرد. اگر قرار باشه که اینطوری بحث پیش بره که بحث پیش نمیره، عرض میکنم که مشکل اول در مقتضی این که بشر به خاطر نارسایی فکرش نمیتواند مصالح و مفاسد خود را درست بشناسد که چی. قابل تغییر نیست. اصل آخر قانون اساسی تصریح داره. مطلب دومی که اینجا باز در عرصه مقتضی هست این هست که بشر نفع طلبه، منافع خودش رو میخواد. در قانون طوری وارد میشه که منافع خودش آسیب نبینه، به خصوص بشر منهای خدا، بشر بنده شیطان منافع خودشون رو میبینن. روسو، ژان ژاک روسو کتابی داره به نام قرارداد اجتماعی، جمله‌ای دارد که مسیحیه این نویسندش، میگوید برای کشف بهترین قوانین که به درد ملت بخورد یک عقل کل لازم است که تمام شهوات انسانی را ببیند ولی خود هیچ حس نکند، با طبیعت هیچ رابطه ای نداشته باشد ولی آن را کاملا بشناسد. سعادت او مربوط به ما نباشد ولی حاضر شود به سعادت ما کمک کند. بالاخره به افتخارات آتی اکتفا نماید که به صورتی علنی می‌گردد، یعنی در یک قرن خدمت کند و دو قرن دیگر نتیجه بگیرد. بنابر آنچه گفته شد فقط خدایان میتوانند، چون مسیحیه ابو ابن و روح القدس، ما میگیم خدا، که شاید و باید برای مردم قانون بیاورند. قرارداد اجتماعی صفحه هست. این دلیل دوم. دلیل سومی که باز قابل توجه است خاصیت رنگ پذیری انسانه، خاصیت موج پذیری انسانه. یه زمانی موجی حاکم میشه، موجی حاکم میشه، بخشی از این قانون اساسی که مال برخی مسائله، این بر اثر موج اول انقلاب بود. منافقین میخواستن از طریق شوراها نفوذ کنن و حکومت رو بگیرند، لذاست که پیام طالقانی شهادت از تو شورا، رو شورا دمیدند. شورا تو قانون اساسی هم آمد. بیش از یک دهه از انقلاب گذشته بود، این قوانین مربوط به شورا عملی نشد. در دوره آقای خاتمی این شورا رو ایشون عملی کرد و البته کاملا ناکام. سراسر کشور عرض می کنم این همه کارمند حقوق بگیر درست کردیم برای اینکه اینا یه شهردار انتخاب کنن، کل حکومت جای دیگر به خوبی اداره میشه، وزرا، پست‌های مدیر، فقط یه دونه شهردار. این نشان دهنده این است که از اصلش بر اساس عمق اندیشی نبود. خب حالا نفهمیدیم، یعنی من دارم میگم به عنوان یه عقیده شخصی، نظام نفهمیده که اشتباه کرده، حتی تأییدم میکنه به عنوان یه عقیده. میخوام بگم فضا چقدر تأثیر داره در اون سطح کلان. خب وقتی این چنین است، چه تضمینی هست که یک قانونی رو بر اساس فضای موجود جعل کنن بعد فهمیدن اشتباه کرد؟ این خاصیت رنگ پذیری. قرآن در عرض می کنم که سوره نساء آیه 82 می فرماید افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر این قرآن وحی نبود، فکر بشر بود، اختلاف زیادی درش دیده می شود. اگر این پیغمبر متصل به وحی نبود، یه زمانی تنهای تنها بود، یه زمانی در شعب ابی طالب محصور، یه زمانی حکومت تشکیل داد. خب در این دورها فرق میکرد، ولی هیچ تناقضی بین اولین سوره قرآن که سوره اقرأ است تا آخرین سوره قرآن که یا سوره مائده است یا سوره توبه است نمیبینید، هیچ تفاوتی نمیبینید، همش هماهنگ منظم. این گویای این است که این قرآن از سوی آن الهی است که زمان و مکان و رنگ و جام و اینا در موردش نیست. پس حرف اول این است که بشر نمیتواند خود قانونی بنویسد که تأمین کننده سعادتش باشه. بفرمایید.
مذهبی با وجود فرقه ها و مذهب های مختلف به تنهایی جای تصمیه حکومت نیست. لاجرم حکومت مردم بر مردم.
یعنی صدر و ذیل هر خوی شما اون ور لاکه. ما قبل از انقلاب به بعضی ها که تند بودن میگفتیم 40 کیلومتر از مبارزه مسلحانه هم جلوتر. این حرف شما دقیقا یک حرف سکولار اون ور پرده. ایشون میگوید علم اجمالی داریم که این مذاهب یک شبق به چه دلیل اسلامق. این حرف حرف به نظر نمیرسی یه طلبه درس خارج باشه. علم اجمالی قطع داریم که راه درست اسلامه. کدوم علم اجمالی؟ فهرا عرض می کنم که خرد ورزانه میگیم اتفاقا این روای قرائت های مختلف عبارت هم اخرای حرف شما، عبارت هم اخرای حرف شما همون حرفی است که اون منحرف لندن نشین گفته. صراط های مستقیم، صراط های مستقیم. اون منحرف لندن نشین میگوید حتی مذاهب بشری هم سهمی از حق دارند خلافاً لرسول الله. پیغمبر اکرم میفرماید بعد از من 73 فرقه میشوید. یک فرقه حق، بقیه باطله. 72 فرقه میشوید، یک فرقه حق، بقیه باطله. 71 فرقه میشوید، یک فرقه حق، بقیه باطله. علم اجمالی، علم قطعی داریم که در بین این مذاهب ان الدین عند الله الاسلام و در بین مذاهب اسلامی هم بر این باوریم مذهب حق فقط مذهب حقی جعفریه اثناعشریه است. این حرف که بشه صراط های مستقیم، خط بطلان کشیدن بر القدیر، خط بطلان کشیدن به حدیث قدیر، خط بطلان کشیدن بر همه فلش هایی که پیغمبر نشون داد. این فلش رو نشانه بگیرید تا گم نشید. فاطمه تو بزعتون منی، یعنی این چراغ رو نگاه کنید، چراغ دیگر شما رو به جایی نمیرسونه. معنای این فرمایشات اینه، این که پیغمبر اکرم مکرر میفرماید علیون مع الحق. ایشون میگفت اجمالا. چه اجمالی برادر؟ اجمالا میدونیم، اجمال قطع داریم که راه درست فقط راهی است که شیعه جعفریه اثناعشریه مذهب حق است، هیچ دلیلی درش نیست. کیفکان؟ پس بشر نمیتواند خود با قانونش سعادت خود رو تأمین کند. این مقتضی که مقتضیش نیست، سلمنا که بتواند، مانع مفقود نیست. دلیلش این است که در دنیای دموکراسی رأی خریدن ها قوغا میکنه، سلم بهتون. احزاب در کشورهای غربی تعیین کننده سرنوشتن و احزاب هرچه پولدارتر باشن تأثیر گذاریشون بیشتر. حتی نمایندگان مردم در کشورهای غربی مصالح مردم رو در نظر نمی گیرن. خیلی بخوان عرض می کنم که مردمی هم باشن مصالح حزبشون رو در نظر می گیرن، نه مصالح واقعی مردم رو. آرا، خرید آرا در انتخابات بازار گرمیه. با کمال تأسف، صد بار تأسف، اون جاهایی که ما میخواییم ادای غربی ها رو در بیاریم، چقدر تو این انتخابات شوراها رأی خریدن بود، چقدر در این انتخابات مجلس. یک قلم، این سورهایی که نمایندگان مجلس میدن، میلیاردها تومان خرج این سورهاست. با شما میخوام بگم اینها الگوگیری از اوست، الگوی از دموکراسی غربی که هیچ ربطی به دین نداره. در این مناظرات انتخاباتی مجلس، معذرت میخوام، ریاست جمهوری، چه کردن این مناظره کنندگان برای اینکه رأی بیارن؟ بعد از انتخابات به اینها گفتن خجالت نکشیدی که این همه دروغ گفتی؟ به آقای رئیسی گفتی پول آسان قدس را خرج رأی دادنت میکنی؟ گفتی دادگاه ویژه چه بلایی سر علما آورده؟ گفته است انتخابات رفع القلمه، یعنی تو انتخابات تبلیغات انتخاباتی از غلطی میتوان کرد. معنای رفع القلم، دروغ گفت، تهمت زد و زدن دروغ، انواع و اقسام حرف ها. این دموکراسی غربی و این قسمتش الگو گرفتن از اون راه باطل. مقصود آن که اگر فرزن عرض می کنم که ما مقتضی رو موجود بدانیم، مانع مفقود نیست. اولا اکثریت مردم نمی دانند که چه می کنند. ثانیاً خرید رأی در کشورهای دموکراسی هست. در عالم عرض می کنم لفظ و رو کاغذ بعد محکم، اما در عمل صفر. هیچ کشوره، به صراحت میگم، مطالعه کرد، هیچ کشور دموکراسی بدون خرید رأی نبوده. مستند خودشون میگن، بنابر اون چه که گفتن خودشون میگن. این کتاب حضرت آقای سبحانی، معالم الحکومت الاسلامیه، ترجمه شده به نام مبانی حکومت اسلامی. این ترجمهش بیش از اصل اینجا مطلب داره. صریحاً هم میگه، میگه در مغز مؤلف اینا رو نیاورده، ولی ما لازم میدانیم مستند این خرید رأی. دیگه باید بریم فیضیه. انشاءالله شنبه خدمت شما هستیم و به فضل خدا هفته آینده سه شنبه میاییم سراغ شورایی که سنی ها مطرح کردن. خواهیم گفت اون شورا هم بی‌ضابطه است. آنگاه اثبات میکنیم نظام حق فقط ولایت فقیه خواهد بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.